سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 131 دنکسته. دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. اوکلوژن لترالی چند مدل شکل و الگو داره، مثلا کانین رایز، گروپ فانکشن و بای لترالی بالانس. مقاله‌ای که برای دنکست 131 در نظر گرفتیم یک مقاله سیستماتیک ریویوه و میاد این الگو و شکل‌ها رو با همدیگه مقایسه و بررسی می‌کنه. می‌خوایم ببینیم که این الگو و شکل اوکلوژن لترالی چه تأثیری روی راحتی بیمار داره، چه تأثیری روی فیزیولوژی سیستم مازقه داره و روی دوام پروتز هامون هم چه تأثیری داره. یعنی اگر مثلا اوکلوژنمون رو کانین رایز بگیریم، رستوریشن هامون چجوری خواهد بود، چقدر دوام خواهد داشت، اگر گروپ فانکشن بگیریم چجوریه. خیلی مسئله جذابیه، با همدیگه این مقاله رو میخونیم و توضیح میدیم. گروه راینو یک پکیج کامل از نیازهای دیجیتالی شما رو فراهم کرده، یه راهکار اساسی برای هر نیاز شما توی زمینه دیجیتالی شدن. از اسکنرها بگیرین، انواع اسکنر، مثلا اورال اسکنر، فیس اسکنر، اسکنر لابراتواری، اینها رو داره، تا انواع میلینگ، پرینتر سه‌بعدی، انواع متریال مثل بلوک‌های زیرکونیا، گلاس سرامیک، انواع اکسسوری، کوره، کمپرسور، ساکشن، همه اینها رو داره، حتی قطعات ادوانس دیجیتال، اسکن بادی و آنالوگ. انواع نرم افزارها رو ارائه میکنه و در کنار همه اینها انواع دوره‌های آموزشی رو هم برگزار میکنه. همراه این قسمت ما گروه راینو به عنوان یک توتال سولوشن در زمینه دیجیتال. ست الگوی اوکلوژنی که اینجا در نظر گرفته شده و با همدیگه مقایسه میشه، کانین گایدنس، گروپ فانکشنه و بایلترالی بالانس. توی حالتی که مکزیموم اینترکاسپیشن داریم، اینا با همدیگه تفاوتی نمی کنن. اما وقتی که حرکات لترالی انجام میشه، اینا تفاوتشون مشخص میشه. توی کانین گایدنس، کانین هامون خیلی مشخصن و اورلپ زیادی دارن و وقتی که فگ حرکت لترالی انجام میده، دندونهای خلفی دیگه با همدیگه تماس نخواهند داشت. اما در الگوی اوکلوژنی گروپ فانکشن، وقتی که فک حرکت طرفی انجام میده، در سمت ورکینگ بین چند تا از دندونهای مگزیلا و مندیبل تماس هست. حالا توی بایلترالی بالانس، علاوه بر این که مثل گروپ فانکشن ما توی سمت ورکینگ بین چند تا دندون مگزیلا و مندیبل تماس داریم، توی سمت نان ورکینگ هم این تماس ها وجود داره. همون جوری که گفتم، این مقاله یک مقاله سیستماتیک ریویوه، یعنی خودش نمیاد بررسی و تحقیق بکنه، میاد مطالعات دیگر رو جمع‌آوری میکنه بر اساس یک سری اصول و بعد اینها رو به یک روش نظاممندی بررسی میکنه و در نهایت نتیجه گیری میکنه. یعنی مقاله خیلی معتبر و خوبیه. هدفش هم اینه که ببینه آیا همون جوری که گفتم این اوکلوژن لترالی روی راحتی بیمار مؤثره، حالا این نوعش، حالا هر مدلی که هست، آیا روی فیزیولوژی سیستم مازقه تأثیر داره و اینکه اثرش روی دوام بلند مدت رستوریشن ها به چه شکلی اصلا اثر داره یا خیر. اول یه نکته رو بگم، این مطالعه رو من نمیام ریزالتش رو توضیح بدم. علتش هم اینه که و یک مقاله سیستماتیک ریویو، همه اون مقالاتی که بررسی کرده رو اومده دسته‌بندی کرده و ریزالت اینها رو تک تک راجع به مسائل مختلف توضیح داده که من اینو نمیام توضیح بدم. میام دیسکاشنش رو میگم. دیسکاشن اون مسائل مهم رو برای ما میگه و راجبشون بحث میکنه. پس من الان دارم فقط دیسکاشن این مقاله رو میگم به خاطر اینکه گفتن ریزالتش از حوصله پادکست یک مقدار خارجه. پس یه ضرب میرم سراغ دیسکاشن، اگر کسی خواست مقالش رو میذارم توی کانال میتونه کامل بخونه. خب این مطالعه سیستماتیک به ما نشون داد که فرم اوکلوژن لاترالی روی فعالیت عضلات، روی جویدن و حرکات مندیبل مؤثره. اوکلوژن کانین گایدنس به نظر میاد یک نقش محافظتی برای دندونهای خلفی داره، اما گروپ فانکشن باعث میشه که بیمار راحت تر و سریع تر بتونه بجوه. پس ما نمیتونیم بگیم که نوع اوکلوژن برای راحتی بیمار بی تأثیر. نه، خب با گروپ فانکشن همونجوری که گفتم بیمار راحت تر میجوه و خب نوع اوکلوژن هم روی فعالیت عضلانی مؤثره. اما در مورد اثر بلند مدت این اوکلوژن ها نتایج مبهم و زد و نقیزه. و خب این فرض خودش میگه که این فرض ما که نوع اوکلوژن لترالی روی دوام بلند مدت رستوریشن ها بی تأثیر پذیرفته شده. و نکته بعدی هم که بهش اشاره میکنه اینه که شاید خیلی از تفاوتهایی که ما بین انواع اوکلوژن میبینیم در یک لول اکسپریمنتال و تجربی باشه، اما در بلند مدت و کلینیکی برای ما و بیمار تفاوتی نکنه. اینا نتایجیه که این گرفته خیلی خلاصه توضیح میده و بعد میخوایم راجع به اینها بحث بکنیم، ببینیم که اصلا داستان چیه و تک تک میریم سراغشون و راجبشون صحبت میکنیم. وقتی که نیروهای داینامیک فک پایین کنترل نشده باشه میتونه آسیبزا باشه. علتش هم اینه که وقتی که فک پایین حرکت میکنه و کاسپا و شیپا روی همدیگه میلغزن، یک نیروی وارد میشه که این نیرو منتقل میشه به دندون، به ساختارهای حمایت کننده، به عضلات مازقه و TMJ. اگر کنترل نباشه میتونه بالانس فیزیولوژیک رو به هم بزنه. مطالعاتی که توی این مطالعه ما بررسی شده نشون داده که کانین گایدنس تا یه حدی میتونه نقش محافظتی برای دندونهای خلفی و عضلات مازقه و TMJ داشته باشه. اما خب در کنارش هم مشاهده شده که گروپ فانکشن توی جویدن مؤثرتره و برای بیمار هم تحملش راحت تره. چرخه جویدن توی اوکلوژن کانین گایدنس باریکتره و علتش هم اینه که خب شیپ های کانین ها با همدیگه اوورلپ دارن و اجازه نمیده که فک حرکت لترالی بیشتری داشته باشه. پس حرکت لترالی مندیبل کمتره توی کانین گایدنس و همین باعث میشه که به دندون های خلفی نیروی مایل کمتری وارد بشه، نیروهای تنسایل کمتری وارد بشه و اتفاقا همین نیروها هستن که واسه دندون مخرب ترن. پس توی کانین گایدنس به خاطر اینکه اون چرخه جویدن باریکتره، حرکت لترالی فک کمتره، تماس لترالی دندونهای خلفی روی همدیگه کمتره، نیروهای مخرب کمتری به دندونهای خلفی وارد میشه و خب این فرض تقویت میشه که کانینها اینجا نقش محافظتی برای دندونهای خلفی دارن. در مدل اوکلوژنی گروپ فانکشن هماهنگی عضلانی شبیه کانین گایدنس، اما تفاوتش اینه که توی فاز اوکلوزالی جویدن رنج حرکات وایدتر و عریضتره. علتش هم اینه که اوورلپ ورتیکالی بین کانین ها و دندون ها اونجا کمتره و فک راحت تر میتونه حرکات افقی انجام بده. اینجوری گفته شده که وقتی که فک حرکات افقی انجام میده توی این مدل اوکلوژنی، نیروهای اوبلیک بیشتری، نیروهای لترالی بیشتری به دندون‌های خلفی وارد میشن. بعضی از پژوهشگرا گفتن که وقتی که نیروها وارد میشن، نیروهای لترالی، و به مرور سطوح تماس ساییده میشه و وسیع‌تر میشه، این مسئله باعث میشه که دیگه از اون به بعد نیروهای اوکلوزالی پخش بشن و دندون‌های خلفی کمتر در معرض نیروها قرار بگیرن نسبت به حالتی که کاسپ‌ها شارپ باشن. با استفاده از بررسی دو تا فاکتور میتونیم ریسک ابتلا به TMD بیمارها رو هم اندازه بگیریم. اون دو تا فاکتور یکی میزان جابجایی و دیسپلیس شدن کندیله و یکی هم فعالیت عضلانیه که به وسیله دستگاه EMG ثبت میشه. با استفاده از این دو تا فاکتور ما میتونیم بفهمیم که بیمارمون و به اصطلاح اون مفصلش چقدر ریسک ابتلا به TMD داره. حالا جابجایی کندیل چرا مهمه؟ به خاطر اینکه میزان این جابجایی، یعنی کندیلمون هر چقدر به سمت بالا بیشتر جابجا بشه، نشون دهنده اینه که مفصلمون تحت فشار کمپرسیو بیشتری هست. وقتی که بیمار کلنچ میکنه، توی مطالعات مشخص شده که این کلنچ باعث حرکت به سمت بالای کندیل میشه و خب توی انواع مختلف اوکلوژن میزان این جابجایی کندیل به سمت بالا با همدیگه تفاوت داره. یعنی که بیمار مثلا اگر کانین رایز هست، فکش رو میبره به سمت ورکینگ و اج تو اج میکنه و بعد فشار میده، یک مقدار جابجایی کندیل داریم. اگر مثلا بایلترالی هست، باز دوباره میبره به یک سمت و بعد اونجا توی ناحیه اچ تو اچ کلنچ میکنه. اینا رو اندازه میگیرن با هم دیگه و مقایسه میکنن. توی گروپ فانکشن هم به همین شکل حرکت رو انجام میده، به حالت اچ تو اچ که رسید کلنچ میکنه و بعد توی همه اینها میان اون جابجایی کندیل به سمت بالا رو اندازه میگیرن و مشخص میکنن که توی این الگوهای اوکلوژنی مختلف کدومشون باعث حرکت بیشتر کندیل به سمت بالا میشه. از بین این سه تا الگوی اوکلوژنی مختلف، بایلترالی بالانس کمترین میزان حرکت به سمت بالای کندیل رو داره. یعنی وقتی که ما فکمون رو حرکات طرفی انجام میدیم و میبریم توی حالت اچ تو اچ، اگر اونجا کلنچ صورت بگیره و الگوی اوکلوژنیمون هم بایلترالی بالانس اوکلوژن باشه، میزان حرکت به سمت بالای کندیل توی TMJ نسبت به بقیه الگوهای اوکلوژنی کمتره. علتش هم مشخصه، قبلا گفتم بایلترالی بالانس اوکلوژن هم تماس در سمت کارگر داره و هم در سمت غیر کارگر. این تماس‌های متعدد توی دو سمت باعث میشه که نیروهایی که به مفصل TMJ وارد میشن کمتر بشن. وقتی که نیروی کامپرسیو کمتر بشه، باعث میشه که حرکت به سمت بالای کندیل هم کمتر بشه. اما از بین کانین گایدنس و گروپ فانکشن، میزان جابجایی به سمت بالای کندیل در کانین گایدنس کمتره و تقریبا در حد بایلترالی بالانسه. علتش هم اینه که وقتی که حرکت طرفی صورت میگیره و به حالت اچ تو اچ میرسه فک، وقتی که میخوایم فشار بدیم توی حالت کانین گایدنس، تنها دندونی که تماس داره کانینه. این مسئله باعث میشه که اون مکانورسپتورهای اطراف کانین بهشون نیروی زیادی وارد بشه و به اصطلاح اجازه ندن که فک بیش از حد عضلاتش منقبض بشه. وقتی هم که این حالت اتفاق میفته، خب به تبعش به مفاصل، به TMJ ها نیروی کمتری وارد میشه. در مقابل اینها افرادی که گروپ فانکشن دارن، به خاطر اینکه توی حالت لترالی دندونهای بیشتری با هم دیگه تماس دارن، میتونن توی حالت مکزیمال کلنچ نیروی بیشتری وارد بکنن و باعث جابجایی بیشتر کندیل به سمت بالا بشن. اینا یافته هاییه که دستگاه های الکترومیوگرام یا اون دستگاه هایی که فعالیت عضلانی رو ثبت میکنن هم تایید کردن. اما یه نکته ای رو باید بدونیم، حالا من دیگه بقیهش رو نمیگم، خلاصش رو میگم، اینه که این جابجایی حد اکثر در حد 6 دهم تا 8 دهم میلیمتر و اینکه اینو ارتباط بدیم به اینکه اثر بد روی TMJ میذاره هنوز نامشخصه و مورد سواله. اینجوری نیستش که بگیم حالا این چون بیشتر نیرو وارد میکنه پس حتما باعث ایجاد TMD میشه. هنوز نمیشه اینها رو به شرایط کلینیکی مرتبط کرد. نکته دیگه ای که راجبش صحبت کرده فعالیت EMG یا الکترومیوگرامه. مشخص شده که وقتی که ما کلنچینگ انجام میدیم یا فعالیت‌های پارافانکشنال داریم، میزان و فعالیت EMG افزایش پیدا می‌کنه و خود این می‌تونه نشون دهنده ماسل فتیگ و خسته شدن عضلات باشه. اگر توی اوکلوژن و تماس‌های اوکلوزالی ما تداخل داشته باشیم، این تداخل میتونه به عنوان یک تریگر برای بروکسیسم عمل بکنه یا در عضلات مازقه ایجاد درد بکنه، به خاطر اینکه فعالیت و پترن فعالیت این عضلات رو تغییر میده و در نهایت یک پروسه باعث ایجاد درد در این عضلات میشه. پس ما اگر بیایم تنظیم اوکلوزالی انجام بدیم و این تداخلات رو از بین ببریم، باعث این میشیم که ساین و سیمتوم TMJ کاهش پیدا بکنه. خیلی مشخص نیستش که روند فیزیولوژیک این به چه شکله، اما تلاش بر اینه که ما وقتی که داریم یک فرم اوکلوژنی برای بیمار ایجاد میکنیم، یک فرمی ایجاد بکنیم که فعالیت EMG یا الکترومیوگرام عضلات رو کاهش بده و یا نسبت به فرمهای دیگه کمتر باشه. اینجوری باعث میشه که فتیگ عضلات کمتر باشه و اون مشکلاتی که بهش اشاره کردم کمتر باشه. توی این مطالعه ما مشخص شده که تغییر اوکلوژن لترالی و الگوی اون روی EMG عضلات در هنگام حرکات پارافانکشنال مؤثره و وقتی که عضلات دارن یک فانکشن نرمال انجام میدن مثل جویدن، اثر این تغییر الگوی اوکلوژنی لترال روی فعالیت عضلات حد اقلیه. پس گفتم که باز برای اینکه خیلی ساده تر بشه، این الگوهایی که من دارم میگم، کانین گایدنس، گروپ فانکشن و اینجور مسائل، گفتم که وقتی بیمار حرکت پارافانکشنال انجام میده روی فعالیت عضلات مؤثرن و الا توی فانکشن نرمال با همدیگه تفاوت حد اقلی دارن. مثلا وقتی یک بیماری داریم که اوکلوژنش کانین گایدنسه، اینجا وقتی بیمار حرکت پارافانکشنال انجام میده، فعالیت عضلانیش اون EMGش کمتره نسبت به بایلاتراری بالانس اوکلوژن که مشخصا وقتی پارافانکشن انجام میده فعالیت EMG خیلی بالاتری داره. هر چقدر که تعداد تماس هامون بیشتر بشه، خب بیمار میتونه نیروی بیشتری وارد بکنه و فعالیت EMG عضلات میره بالا. اما مثلا توی بیماری که کانین گایدنس هست، وقتی که میره توی حالت H2H و بیمار میخواد فشار بیشتری وارد بکنه توی پارافانکشن، نمیتونه، به خاطر اینکه گفتم اون مکانورسپتورهای اطراف دندون مانع این میشن که بیمار عضلاتش رو بیش از حد منقبض بکنه، یک نقش حفاظتی دارن. برای همین توی اوکلوژن بایلترالی بالانس ما بیشترین فعالیت EMG عضلات رو داریم. اما در مورد فعالیت عضلات و اون EMGشون نکات مختلفی هست که باید مد نظرمون باشه. اولا این که خب توی همه مطالعات اینجوری نیست، چیزایی که ما گفتیم نتیجه‌گیری نشده. بعضی از عضلات بیشتر تحت تأثیر اون فرم اوکلوژن لترالی هستن، مثلا بین عضلات مازقه آنتریور تمپورالیس و استرنوکلیدوماستوید بیشتر تحت تأثیرن نسبت به عضلات دیگه. به علاوه اینکه جویدن و حتی همون پروسه پارافانکشن یک پروسه داینامیکه و اینجوری نیستش که یک حالت ایستایی داشته باشه. حالا ما کاری به کلنچینگ ندارم، یعنی عضلات حرکت میکنن، فک حرکت میکنه، پارافانکشن و اون فعالیت پارافانکشن بیشتر توی حالت اچ تو اچ که منجر به افزایش خیلی زیاده EMG میشه، ولی خب همیشه فک توی اون حالت نیست. پس این نکات مختلفی هست که باید مد نظر قرار بدیم. مسئله دیگه اینه که باید حواسمون باشه که اوکلوژن نت و خالص کمتر پیدا میشه. خیلی وقتا هست مثلا توی حرکات لترالی بیمار توی 1-2 میلیمتر اولش گروپ فانکشنه و بعد تبدیل میشه به کانین گایدنس، یعنی یک ترکیب هست. توی خیلی از افراد هستش که ما تماس‌های به اصطلاح نان ورکینگ رو هم داریم، ولی تو همه اینها ما مشکل نداریم. خلاصه میخواد بگه که همه چی از اون حالت ایدئالی که توی مطالعات هست دوره و اینجوری نیستش که دقیقاً این مطالعات بیان بازسازی بکنن وضعیت رو و ما بگیم که حالا که اینطوره پس گروپ فانکشن فعالیت عضلانی که ایجاد میکنه در پارا فانکشن بیشتر از کانین گایدنس و فلان و فلان. نه، همه اینها یک ترکیبه توی یک موقعیت خاصه و توی افراد جامعه هم شکل خالص اینها کمتر دیده میشه. برای همینه که توی همه مطالعات این چیزایی که گفتم تایید نمیشه. اینجوری نیستش که بگن نوع اوکلوژن لترالی روی فعالیت EMG عضلات اثر معنیدار داره. همه مطالعات اینو تایید نمیکنن. دلایلش هم این چیزایی که بهش اشاره کردم. از لحاظ فانکشن و راحتی جویدن یه سری از یافته ها نشون میده که بیمارا با گروپ فانکشن راحت ترن. گروپ فانکشن باعث میشه که سریع تر بتونن غذا رو بجوان. علتش هم مشخصه، به خاطر اینه که تماس های دندونی در حرکات طرفی بیشتره و فک راحتی و آزادی بیشتری در حرکات طرفی داره. اما مثلا توی بیمارایی که دیپ بایت هستن حرکات فک محدوده و همین محدودیت حرکت باعث میشه که بیمار یا فرد آرومتر غذا رو بجوه. اما به نظر میرسه که این چیزایی که میگم بیشتر در مورد اوکلوژنیه که بازسازی شده باشه. برای فردی که دنتیشنش طبیعیه هیچ اویدنسی وجود نداره که اوکلوژن لترالی روی راحتی و رضایت بیمار تأثیر گذار باشه. اما وقتی که داریم بازسازی های وسیع به وسیله ایمپلنت انجام میدیم، مثلا فک بالا رو کامل داریم به وسیله ایمپلنت بازسازی میکنیم، نوع اوکلوژن لترالی در بلند مدت روی احساس رضایت بیمار اثر گذاره، به خاطر اینکه بیمار توی فک بالا حس پروپریوسپتیو نداره و وقتی که گروپ فانکشن باشه نسبت به کانین گایدنس فک پایین احساس آزادی حرکت بیشتری داره و این باعث میشه که بیمار حس رضایت بیشتری داشته باشه. همراه این قسمت ایمپلنت ایرانی DRI هست که سطحش SLA. اونایی که جراحی ایمپلنت میکنن میدونن یعنی چی، و از جنس تایتانیوم گرید 5 آلمانی ساخته میشه. دستگاه ها هم دستگاه هایی که این ایمپلنت رو تراش میدن دستگاه های تراش دقیق سوئیسی و ژاپنی هن و کنترل کیفیت هم 100% زیر نظر وزارت بهداشته. قطعات پروتزیش کاملا با سیستم های کره کامپتیبل، اونها هم از جنس تایتانیوم گرید 5 آلمانی هستند. نکته مهم توی اباتمنت ها پیچ اباتمنت هست، اینها توسط یک دستگاه جداگونه که دقت بالاتری داره ساخته میشن و این دستگاهی که پیچ اباتمنت رو میزنه کارش فقط تولید پیچ اباتمنت و کنترل کیفیت هم 100% انجام میشه. همراه این قسمت ما ایمپلنت ایرانی DRI و شرکت هنگام دندانه. خب به خاطر اینکه مبحث اوکلوژنه و بحث سنگینی هست، یه خورده به خاطر سپردنش سخته و تا الانم فکر میکنم هلوش 20 دقیقه مفید راجع به این مقاله صحبت کردیم، ما بقیش رو میذارم برای دنتکست بعدی. توی دنتکست بعدی قراره که راجع به اثر این لترال اوکلوژن روی دوام بلند مدت انواع رستوریشن با هم دیگه صحبت بکنیم و همینطور اینکه فرم ایدئال این اوکلوژن لترالی چی هست و چی میتونه باشه. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید.
هر کیو که میبینم حال خوبش رو یه جا گم کرده، باش که روزای قشنگ برگرده، تو سرم جنگ همش سر درده، نگو دنیا با هم بد کرده.
اصلا بیا همه غمان اسم به نصف، من که به دادت میرسم به هم درس، شب و روزامون شده پر استرس، بالاخره میشکنه یه روز این تلس. اصلا بیا همه غمان اسم به نصف، من که به دادت میرسم به هم درس، شب و روزامون شده پر استرس، بالاخره میشکنه یه روزی این تلس. دوباره ابر چشامونم میخنده، اون همه شادی دوباره برمیگرده، دارم میبینم همه جا بگو بخنده، بگو بخنده، اصلا بیا همه غمان اسم نست، من که به دادت میرسم به هندرست، شب و روزامون شده پر استرس، بالاخره میشکنه.